أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان، به سهم خودم از حضور به موقع خانواده های محترم در این جلسه مجازی مربوط به آموزش خانواده تشکر میکنم. امیدوارم که به لطف خدای متعال این بحثمون مفید برای خانواده هامون باشد انشالله. گمان میکنم نیکوست که این پیشنهاد رو عرض بکنم، حالا که بزرگواران این لطف رو کرده اند، این وقت رو گذاشته اند و این احترام رو برای برنامه‌ای که مدرسه قرار داده است قائل شدند، کاغذ و قلمی هم در اختیارشون باشه که مطالبی که عرض می شود انشالله ثبت بشه، چون گمان بر این است که احتمال فراموش شدن مواردی که عرض می کنیم باشد. به هر حال گاهی کلیاتی از بحث در ذهنمون باقی میمانه، اما اون مواردی که به صورت مصداقی و کاربردی بیان شده است فراموش میشه. بنابراین تا بزرگوارانی که کاغذ و قلم در اختیار ندارند بروند و کاغذ و قلم رو بیاورند، ما آرزو میکنیم برای سلامتی همه عزیزانشون و طلب شفا میکنیم برای کسانی که از خانواده ها و اطرافیانشون و دوستانشون دچار بیماری شده اند، و برای همه بیماران از دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام در هر جای عالم هستند یک حمد شفا قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم بلغنا دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من عرایزم رو در این جلسه با محوریت بحث تربیت دینی و نماز پیش میبرم، اما مثالها و مصادیق رو تنها معطوف به اقامه نماز نمی کنم. علت این که این بحث رو خدمتتون ارائه میدم و حکمتش سوالی است که مکرر پرسیده میشود و البته یک جواب مشخص نداره، اما میشود جوابی رو عرض کرد که این هم میتونه جزء جوابهای این سوال باشه، و اون اینه که بعضی از خانواده هایی که مقید هستند به نسبت دیگر اعضای جامعه، حالا این تقیدشون یا با حضور در مدارس خاص یا با نوع سلوکشون یا با نوع پوشششون مشخص میشه، اینها بعد از زمانی که عزیزانشون از مثلا مدارس فارغ التحصیل میشوند یا وارد دوره نوجوانی میشن، براشون سوالاتی این چنینی پیش میاد که آقا ما تا جایی که میتوانستیم شرایط رو فراهم کردیم، اقدامات لازم رو برای سلوک دینی مناسب چه در جهت پوشش چه در جهت مسیر بندگی خدا فراهم کردیم، اما فرزندان ما اون گونه که باید و شاید گاهی در این زمینه ها توجه ندارن. خب این یک معادله است که می شود در هر خانه ای مجهولش رو با یک یا چند جمله تکمیل کرد، اما اجازه بدید من این فرض رو هم قرار بدم که شاید این جوابی که عرض می کنم هم برای بخشی لااقل از ما بیراه نباشه. و اون این است که ما در بعضی از این زمینه ها همه همت و همه تلاش و همه آنچه که می دانیم رو مصرف نمی کنیم، بلکه بسیاری چیزها را نمی دانیم. یعنی میگیم خب ما که بهش گفتیم مثلا چادر تو سرت کن، مگه نگفتیم؟ آقا چرا گفتیم؟ خب پس چرا حرف گوش نمیده؟ مگه ما براش غذا درست نکردیم؟ بلکه مثلا چه میدونم در تابستان او را در فلان برنامه اردویی ثبت نام نکردیم؟ خب این ارتباطی نداره به اون امری که شما در موضوع مثلا حجاب فرمودید. یا میگن آقا پدرش اهل نماز شب، این بچه چطور مثلا بعضی تقیداتش نسبت به نماز کمه یا گاهی اوقات تقابلی پیش آمده؟ بنابراین خلاصه یکی از جوابهایی که میشود به این سوال داد این است که یا ما تمام قامت و با همه همتمون وارد این فضا نشدیم، یا اگر فکر میکنیم که حضور خوب و فعالی داشته ایم، بعضی از چیزها رو بلد نبودیم که به کار ببریم. بنابراین تصمیممون اینه که الان امروز با هم در ابتدا و با توجه به فرصتمون این عنوان رو با هم دیگه مرور کنیم. فرصت داشتیم وارد عنوانهای دیگری هم من میشوم، اما اگر هم در بخشی از جلسه توانستیم پاسخگوی سوالات مرتبط بزرگواران با بحثمون باشیم، هم خدا رو شاکریم. ما میخواهیم با همدیگه بررسی کنیم فضاهای در دسترس برای تثبیت جایگاه نماز در اندیشه فرزندان. بله، یکی از بزرگوارانی که این عنوان رو یادداشت کردند برای دیگران هم بنویسند. در قسمتی که قرار داره برای یادداشت ها عنوان رو بنویسید. همینطور که دارن یادداشت میکنن من هم مجدداً تکرار میکنم. فضاهای در دسترس برای تثبیت جایگاه نماز در اندیشه فرزندان. پس ما در گام نخست میخواهیم این فضاها رو با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم که آیا ما از این فضاها به شکل نیکو و کاملی استفاده میکنیم یا نه. از خانواده محترم محمودی که لطف کردن و یادداشت کردن تشکر میکنم. خب آقا چرا میگید فضاهای در دسترس؟ برای اینکه بعضی از قسمت ها در اختیار ما نیست، در دسترس ما نیست. آیا بعضی از بنرهایی که در محله ما نصب میشه در اختیار ماست؟ به طور معمول نه، حالا استثنا ممکنه یه جایی در اختیار یه فردی باشه. آیا مثلا اینکه تعیین بکنیم فلان مسئولیت را در فلان اداره، این در دسترس ماست، در امکانات ماست؟ نه. اینکه فلان موضوع را در کتاب درسی قرار بدیم، آیا این در دسترس ماست؟ معمولا نه. حالا به هر حال اگه یک نفرم در این مجموعه ها فعالیت داشته باشه، معمولا با نظر فردی اینها پیش نمی رود. پس ما الان داریم به بخشی می پردازیم که امکان تأثیرگذاری والدین وجود داره. یعنی اگر در پایان جلسه یا در میانه جلسه یه بزرگواری گفتش که آقا من چیکار کنم، مثلا رسانه رو چیکار کنم، فلان کانال رو چیکار کنم، میگیم ببینید اگر به عنوان مطلبی که در دسترس شما هست و اختیارش با شما هست داری سوال میپرسی، این یه حرفه. ولی اگر میگید من دسترسی به محتوای تولیدی این رسانه ندارم، امر و نهی نمیتونم انجام بدم، ولی از این ورم کار رو رها کردم، حالا دور از جون اغلب خانواده های محترم که اینجا تشریف دارند، مثلا برای بچه هامون فضاهای رسانه‌ای مخصوص به خودشون قرار دادیم، هر کی میاد تو خونه میره تو اتاق خودش، درم میبنده، مشغول کارش میشه. خب این قسمتی است که در دسترس ماست، اون قسمتی که در دسترس ما نیست ما چه اعمال نظری میتوانیم بکنیم؟ به همین جهت داریم راجع به فضاهای در دسترس صحبت میکنیم. در اینجا شما شماره میزنید، فهرستی رو با هم دیگه پیش میریم تا ببینیم که انشالله چقدر از این فهرست میتواند برای ما عملیاتی بشه و در زندگیمون جاری و ساری بشود انشالله. فضای اول، فضای پدر و مادری. پدری و مادری یک فضای مهم و تأثیرگذار در امر استقامت بچه ها در اقامه نماز. من اینو ابتدا با یک مثالی به شما عرض بکنم. یک خانومی با همسر گرامیشون مراجعه کرده بودند و نگران نماز فرزندشون بودن. خب قاعدتا اهل نماز بودند، بچهشون مدارس خاص بودند، تقیداتی داشتند، قاعدتا با این مقدمه باید فرض کنیم که حالا نگران نماز فرزندشونن و فرزندشون اونجوری که باید و شاید احتمال به نماز نداره. و یه جلسه دومی رو طراحی کردم به صورت خصوصی با پدر، یعنی دیگه مادر رو دعوت نکردیم. پدر الحمدلله اهل اندیشه بودند، اهل برنامه‌هایی بودند که مثلا کارهای تربیتی به اصطلاح ما. من خدمت ایشون یه چند تا مثال راجع به شکل خواندن نماز در خانه گفتم. پدر گفتن بله من این نکتهش رو توجه نداشتم، این مطلبش مثلا حواسم نبود، چشم متشکر خداحافظشون. با یه فاصله چند هفتهی ما مجدد خدمت اون خانواده رسیدیم، حالا مادر به تنهایی تشریف آورده بودن، گفتن آقا نماز بچه ما تغییر کرده. ببینید ما دیگر عوامل مؤثر در توجه این بچه نسبت به نماز رو هیچ تغییر نداده بودیم، یعنی نه با مدرسه شون تماسی گرفته بودیم، نه معلم ویژه ای آمده بود، نه اردوی خاصی رفته بودن، نه زیارتی مشرف شده بودن، هیچ عامل ویژه این وسط اتفاق نیفتاد، همش مثل روال قبل. تنها کاری که کرده بودیم این بود که مختصات نماز پدر رو تغییر دادیم. یعنی مثلا پدر صاحب جانماز شد، قبلا یه مهربر می‌داشت نمازشو می‌خوند، حالا قرارمون با پدر این شد که شما یه جانماز بذارید. بزرگواران، پدری و مادری تأثیر بسیار مستقیمی داره در بچه‌ها، حتی در بچه‌هایی که با لجبازی و حتی خدای ناکرده با نوعی بدبینی بگیم، بچه‌هایی که اصلاً میخواهند خلاف روال مطلوب پدر و مادر عمل بکنند، پدر و مادر در تربیت دینی اینها نقش مستقیم دارند. به یه عبارتی بزرگوارانی که عنوان اول رو یادداشت کردند زیرش می‌نویسند نوع برخورد پدر و مادر با موضوع نماز تأثیر مستقیم دارد بر شکل اقامه نماز توسط فرزندان و یا نوع توجه اونها به موضوع بندگی خدا. پیشنهادم اینه که در این بخش بزرگواران خودشون رو مقید کنند، حتما راجع به نماز کتابی مطالعه کنند، فایل های صوتی مفید و صحیحی بشنوند. هر کتابی هم حالا شاید نشه توصیه کرد، ولی کتاب های خوب وجود داره در این موضوع. و حالا دیگه من شاخصه هاش رو عرض نکنم، ولی به هر حال کتاب هایی که مفید فایده باشه. اصلا پدر و مادر فرض کنن میخوان برای نماز خودشون یه گام به جلو بردارن، چیکار میکنن؟ این گام به جلو برداشتن را یا با استفاده از نوشته ها یا گفته ها باید پیش ببرن دیگه، این کار رو انجام بدن. پیشگویی که نمیتونیم بکنیم، اما میتوانیم بگیم انشاءالله به لطف خدای متعال و به عنایت اولیاش که الحمدلله هممون متوسل به حضرات معصومین علیهم السلام هستیم و عنایت اونها رو باور داریم، مادری که یک ماه روی نمازش کار میکنه بعد یک ماه بنشینه و لذت ببره از اتفاقاتی که راجع به نماز دخترش افتاده، رو نماز خودش کار کنه. امر و نهی‌ها مد نظر نیست. بله، ما موظف به امر به معروف بچه هامون هستیم، نهی از ترک نماز رو باید توجه داشته باشیم، خیلی کارهای دیگه هم داریم بکنیم، اما یه ماه شما رو نماز خودتون کار کن. پدران چه بسا بعضی از شرایط کاری و شغلیشون تغییر کرده باشه، یه بخشش رو در منزل باشن بیشتر از قبل. مثلا یک پدر را به هدیه یک کتاب نیکوی روایی در موضوع نماز و با همراهی با این پدر مقید کنیم این پدر کار کنه برای نمازش، بعد یک ماه بنشینید نماز خوندن بچه هاتون رو نگاه کنید. یعنی عجیبه، این خدای متعال یه نظامی قرار داده که تأثیر مستقیمه، تأثیر مستقیمه. فضای دوم، اگر بزرگواری با تأخیر به جمع ما پیوسته اند، اجازه می خواهم که دعوت کنم بزرگوارانی که با تأخیر آمده اند نگاه کنند در بخشی که برخی نکاتی رو یادداشت کرده اند. در اونجا عنوانی که الان داریم بهش میپردازیم نوشته شده. اصل موضوعمون در فضای تربیت دینی با محوریت بحث نمازه، اما خب این موضوع موضوع گسترده است، از وجوه مختلف میشود بررسی کرد. ما یه وجهشو داریم تعقیب میکنیم. در این راستا فضاهای مختلفی رو که در دسترسمون هست و برامون امکان داره که در اون فضاها مؤثر عمل بکنیم داریم با همدیگه میشماریم و امیدواریم که این بحث در نوع بندگی ما و توجه ما و عزیزانمان به نماز که یکی از جلوه های بندگی خداست مؤثر باشه. فضای دوم، من اینجور عنوان رو برای خودم یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، فضای خود نماز است. در واقع معرفت نسبت به خود نماز. ببینید، این معرفت نسبت به خود نماز رو من با چند تا تعبیر میخوام تفکیک کنم. ببینید، یه نفر میگه این نمازه رو بخونیم خیالمون راحت شه. یه معرفت نسبت به نماز. یه نفر دیگه میگه خدا را شکر، این تعبیر روایات هم هست، میگه خب الحمدلله وقت نماز شد، فرصت گفتگوی با خدای متعال، مناجات با خدای متعال، فرصت بندگی خدا. این دو تا تعبیر ناشی از دو نوع معرفت یا دو سطح معرفت اگه بخوام بگیم. یکی میگه نمازه رو بخونیم خیالمون راحت شه، نمازه رو، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا ما نیاز به کلمات عجیب و غریب، جمله های پیچیده برای تذکر دادن و توجه دادن بچه هامون نسبت به اقامه نماز داریم؟ یعنی باید بریم یه اصطلاحاتی رو یاد بگیریم، مثلا این جملات رو بگیم تا بچه ها معرفتشون بالا بره؟ نه، ولی نیاز به نوعی خلاقیت هم داره. بالاخره یه خورده باید دادم برای این چیزایی که براش مهمه یه خورده اندیشم بگذاره دیگه. مثال بزنم برای شما، مثلا موقع بیدار کردن بچه ها برای نماز صبح، گاهی اوقات یه نفر میگه خانم شما بچه ها رو صدا کن، یه نفر میگه آقا شما بچه ها رو صدا کن، یه نفر میگه بچه ها نماز شد. یکی از پیشنهادات، حالا شما در این زمینه ها میتوانید تجربه هاتون رو هم با هم به مشارکت بگذارید. مثلا گاهی اوقات ما در فضایی که صدا به گوش بچه ها هم میرسه اینگونه بیان میکنیم، میگیم اونهایی که میخوان با خدا گفتگو کنند نماز، اونهایی که میخوان خدا رو به خاطر نعمتی که در این شب با آرامش استراحت کردند سپاس بگویند نماز، اونهایی که الحمدلله وقتی خوابیدن کمد لباساشون چند مدل لباس قشنگ و شیک و مجلسی داشته برای تشکر از خدا نماز. من بچه ها رو متذکر به نعمت هایی که دارند میشم. اونهایی که به لطف خدای متعال وقتی پلک هاشون رو باز میکنند دنیای اطرافشون رو میبینند نماز. اونهایی که وقتی لبخند میزنند انقدر چهرشون برای پدرشون زیباست، برای مادرشون قشنگه که دل از پدر و مادر میبرند برای تشکر از این زیبایی که در چهرشون هست نماز. مثلا ببینید فضای اقامه نماز. بله، معرفت نسبت به حقیقت نماز و بندگی خدای متعال حتما از بخشی از نکته هایی که من عرض کردم بالاتره. اما مخاطب من الان یک دختر نوجوانه، یک پسر نوجوانه. این شیرینی رو اگه با بخشی از این تیپ خلاقیت ها و بیان ها به بچه ها منتقل کن، معرفت به حقیقت نماز، برای من نماز نمیخونی، میخوای بفهمی برای چی نماز میخونی، پلکتو باز میکنی، یه عده‌ای نمیبینن دنیا را، تو دنیا رو میبینی، تو دنیا رو میبینی بابا، برای همین دیدنت، برای همین آرامشی که دیشب توانستی تا به صبح راحت استراحت کنی، برای همین باید سر به سجده بگذاری. ببینید در فضای اول این بچه میبینه پدر را که از کاری بر نمازش افسوده، بعد نماز دقایق بیشتری در به اصطلاح محل اقامه نمازش نشسته، میبینه مادر رو که مقید شده فلان کارت دعا رو در قنوت نمازش دست میگیره میخوانه، مثلا صلوات حضرت امیر سلام الله علیه رو، صلوات حضرت زهرا سلام الله علیه رو در دست گرفته مادر داره میخونه. تا قبل اینجوری نبود. این توجه به نماز، این توجه به یکی از اجزا و بخشای نماز، پدر این عملیاتی که داره انجام میدهد قصدش هم قربته برای بهتر کردن نمازش، اما ضمن این کار داره یه وظیفه دیگر هم انجام میده، اونم احیای امر نماز در محیط خانواده است. اقامه نماز با نماز خوندن فرق میکنه دیگه. شما ها اهل علم و توجهید، اینا شده که من نپردازم. فضای سوم که در اختیار ماست، ما می توانیم درش مؤثر باشیم. شما از ایام خاصی که به جهت بیماری ها، گرفتاری ها، مساجد به شکل معمول قابل استفاده نیست، موضوع رو فراتر ببینید. فضای سوم فضای مسجد هاست. ببینید، ما گاهی اوقات با همدیگه میشینیم درد دل میکنیم و یک جمله نچندان درستی رو به زبان جاری میکنیم. میگیم خب بچه ها که اهل مسجد نیستن. جمله درست اینه، ما بچه هامونو اهل مسجد تربیت نمیکنیم. میگیم همسر من اهل مسجد نیست، ولی همین همسر را من به لطائف الحیل و به شیوه های مختلفی به منزل باجناقی که مثلا خیلی تمایل ندارد میرسانم. بعد میگم ایشون اهل اونجا. خب ایشون اهل اونجا هم نبود، اهلش کردیم دیگه. دعوا و خشونتی هم نبود، ولی بلد بودیم چیکار کنیم. میگیم خانوم من مثلا در این زمینه با من همراهی نمیکنه. گاهی یه گرهی وجود داره، باید به اون گره پرداخت و اون گره رو حل کرد. خب او یه حرفی. گاهی اوقاتم نه، اصلا ما اسبابش رو فراهم نکردیم. ما یکی از مشکلاتی که در محیط‌های عبادی خصوصا مسجدها داریم، برخوردهایی که همین اطرافیان ما یا خود ما با نوجوانها میکنیم. خب وقتی نوجوان میاد تو مسجد، یه تحویلگیری میخواد، یه احترام میخواد. بالاخره بچه وقتی میاد مسجد، حالا ممکنه صداش هم یه کمی وسط منبر بلند شه. بعضی از خانواده ها بالاخره مثلا ممکنه همسرانشون روحانی باشن، گوینده باشن. خب این گوینده باید با یه شرح صدری با این موضوع برخورد کنه. حتی اگه دیگران هیس هیس کردن و ای بچه رو ساکت کن اینا گفتن، گوینده امام جماعت مسجد، مسئولین مسجد باید بگن آقا اصلا اینجا رو ما آماده کردیم برای این بچه ها. شما حاج آقا حاج خانم الحمدلله تا الان مسجداتون اومدین، با فرض این که بعد از بازنشستگی تازه راه نیفتاده باشن برای مسجدشون. حالا این بچه باید بیاد تو مسجد، انس با مسجد، حضور در مسجد. من خیلی دوست داشتم که توفیق پیدا میکردیم در موضوع مسجد و اهمیتی که داره یه خورده بیشتر سخن میگفتیم. یه روایتی رو علامت زده بودم، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، چون قاعدتا بخشی از شنوندگان بحث ما خانوم ها هستند و مادران امروز و یا مادران فردا، این روایت رو توجه کنید. پیغمبر فرمودن در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 446: اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها. اگر در نظام خانواده افراد مقید و متدین حضور در بیرون از منزل موکول به برخی از شرایط و رفع نارضایتی هاست، پیغمبر می فرمند وقتی همسر شما اجازه رفتن به مسجد خواست، مانعش نشید. موضوعات شاید کمی باشه که این گونه بهش نگاه شده، یعنی دستور خاتم الانبیا در همراهی برای رفتن به مسجد. ما راجع به مسجدها برای بچه همون چیزی نمیگیم، نه حدیثی میگیم نه سخنی داریم، کم میشنویم اصلا گویندگان راجع به جایگاه مسجد سخن بگن. فایده های معنوی مسجد الان مد نظرمونه، به بخش دوستی ها و ارتباط های اجتماعی که براشون حاصل میشه رو کاری نداریم. من الان عرضم فقط اقامه نماز در مسجد و گاهی استفاده از منبری، مداحی، تلاوت قرآنی به این شکله. من الان به حواشی اون مسجد کاری ندارم که شما بگید آقا مسجد ما فعاله، بیحاله، آیا فعالیتاش همش خوبه؟ نه، گاهی اوقات بعضی مسجدها فعالیتاشون مطلوب نیست، اصلا مشارکت در اون فعالیت‌ها معلوم نیست خوب باشه، بچه‌ها رو نباید در بعضی از اون فعالیت‌ها گذاشت. اینا را همه رو شاید سختگیرانه‌تر از بعضی از شماها من الان بهش توجه دارم. اما اصل اهل مسجد شدن، اهل مسجد تربیت کردن، با مسجد بزرگ کردن، از معنویت مسجد استفاده کردن، مثال بعدی در فضای چهارم. فضای چهارم فضای مجالس مذهبی. در اینجا با یک مثال شروع کنم، بعد چند تا نکته رو در ذیلش براتون عرض کنم. ببینید، یه بار یک ماه مبارکی یه جوانی رو من همراه کردم با خودم، گفتم امشب رو مثلا شما استراحت نکن، بیا با هم دیگه در فلان برنامه معنوی شرکت کن. وقتی وارد اون محیط شدیم و اون فضای معنوی، من برگشتم به این جوان گفتم که ببین، این همه شبهای ماه مبارک که من و تو در حال استراحتیم در خانه، ببین چنین جمعیتی اینجوری اومده در درگاه خدای متعال زاری میکنه، اشک میریزه و دعا میخونه. اصلا نگاه کن، وایسا فقط این فضا رو نگاه کن. و این وایستاد رو نگاه کرد. اتفاقا در زمانی مثلا ما رسیده بودیم که یه عده‌ای مشغول گریه بودند و دعایی داشت خونده میشد. دم این وایسا فقط این فضا رو نگاه کن. این چه حسی در این نوجوان یا جوان ایجاد میکنه؟ اون حسه فعلا ما رو بسه. ببینید گاهی مجالس مذهبی رو خود ما خراب میکنه. یعنی من میگم مثلا سمیه جون تو که حالا نمیای درس داری کار داری اینا، ما رفتیم مثلا در این برنامه شرکت کنیم، بیا. فرض رو بر این میذاریم که برای شرکت خودمون در یک برنامه معنوی اجازه داریم بچه ها رو رها کنیم و تنها بگذاریم و بعدم بگیم نمیان، این نوجوانا رو که میدونی نمیان. چرا نمیان؟ الان بعضیشون توی همین جلسه شاید شرکت داشته باشن. چرا نمیان؟ نمیگن نمیایم، ما نمیبریمشون. و وقتی میبریمشون، نوع نگاه برخی از افراد، اصلا ما در اینجا یه بحثی داریم تحت عنوان تربیت در مجالس مذهبی. ببینید یه موقع یه نفر تربیتش در مجالس مذهبی اینه که خب عزیزم بنشین این گوشی منو بگی دستت باش بازی کن تا من منبر گوش بدم. این یه نوع تربیت. یه نوع تربیت هم اینه که به پسرم یا به دخترم میگم اشکال نداره شما یه بخشی از این جلسه رو مثلا با دوستانت توی اتاق یا در مثلا همین جا داری با هم نمیدونم یه جدولی حل میکنین، دارین یه بازی میکنین، ولی زمان روزه که شروع شد دیگه خودت جمع کن توجه به روزه. یا قرار میذارم میگم ببین ممکنه مثلا شما چون دختر خالتم باهات همراهه یا با پسرمو با هم دیگه رفتیم شما دوتا گاهی با هم هم صحبت کنیم، ولی ببین 10 دقیقه از جلسه رو من وقت میگیرم، 10 دقیقه فقط به سخنرانی گوش بده. یعنی مثلا گاهی در همین ایام و مناسبت هایی که پیش می آید، چه در شادی ها و چه در غم ها، ما از مجالس مذهبی به عنوان یک پتانسیل قوی برای تقویت معنویت در فرزندانمون استفاده نمی کنیم. ما فکر می‌کنیم بچه ها نمی فهمن. اتفاقا این حکایتی که این گوینده نقل کرد و از یکی از یاران از سید الشهدا سلام الله علیه مطلبی گفت در ذهن اون ماند و اثرگذار هم ماند. آنچنان که بعضی از شما میگید ما یه زمانی فلان کلاس رو میرفتیم مثلا 10 جلسه یا 50 جلسه رفتیم ولی 2 جمله در ذهن شما مانده، او 2 جمله به شما ها کمک کرده. فضای مجالس مذهبی که گاهی در خانه ها هست، گاهی در فامیل هست، مجالس خانوادگی در فامیل، گاهی در حسینیه ها هست، واقعا آدم تعجب میکنه. اما شده متاسفانه گاهی افرادی که صادقانه سخن میگن حضورشون در مجالس مذهبی از شب احیا به شب احیای دیگر یا نهایتا از چند روز ایام محرم و چند روز مثلا ماه مبارک رمضان تجاوز نمیکنه. بعد اینا میخوان بچه هاشون نور چشمشون هم باشن. این بچه ای که از خدا حیا نکند و در اقامه نماز کوتاهی بکنه، این بچه میخواید از دیگران حیا بکنه؟ میخواید نسبت معصیت ها چگونه برخورد بکنه؟ فضای پنجم، فضای پنجم دیدار با افراد سلیم النفس. گرچه اینها افراد عامی باشند، یعنی منظورمون الان حتما فلان آیت الله نیست، حتما کسی که فلان مدرک رو داشته باشه نیست. شما آدم سلیم و نفسی ممکن است داشته باشید که این فرد مثلا فرض کنید شغلی داشته باشه، نیاز به مسافرت‌های مختلفی هم پیدا بکنه، بله ممکن. گاهی اوقات حتی مشاهده او، البته فرد اهل علم و دانش و تقوا و تدریس و فعالیت و اینها باشه خیلی نیکوتر، اما خانوم سلیم و نفس دیدن گاهی اثراتی در فرزندان من میگذاره که کلی قصه و حاشیه و این حرفا این اثر رو نمیذاره. خانم سلیم النفس یعنی چی؟ یه مثالی براتون بزنم، یه قصه قشنگی است، قصه که البته واقعیته ولی گاهی اینا بر ماها قصه است، راجب یکی از اهل علم مشهور یه همچین نقلی شده است که در زمانی که به جهت تحصیلات و فعالیت‌های علمی از شهر خودشون رفته بودند و در شهر دیگری با زحمت زندگی می‌کردند و مربوط به ایام قدیم، چند تا اولاد داشته، به رحمت خدا هم رفته، الان در قید حیات نیست، هم خودش هم اون همسرش. یه روزی همسرش برمیگرده میگه خب حالا بزرگترا میدونن که قدیم بالاخره نعمت این مقدار نبود در سطح جوامع. همسرش یه روز میگه که آقای فلانی، ما امروز مقداری نان خشک برامون مونده، اگر شما بتونی بری یه دوغی یک شیری تهیه بکنی که ما اینو با این نون خشکا بخوریم خوبه، بچه هم خوشحال میشن، یه تنوعی هم هست در قضا خوردن. این بنده خدا یه کاسه ای دستش میگیره و میاد بیرون و یه چرخی میزنه، پولم نداشته، حالا توانش در اون زمان انقدر کم بوده که چیزی تهیه کنه، شاید مثلا در دو سه تا مغازم رفته باشه و مثلا منتی هم کشیده باشه و کسی مثلا او رو اهمیت قائل نشده باشه. دیگه وقت نماز ظهر میشه و میره نمازشو میخونه و میبینه دیگه الان نمیتونه از جایی چیزی تهیه کنه، میاد خونه در میزنه، همسرش در رو باز میکنه، بدون اینکه ایشون چیزی بگه همسر نگاه میکنه میبینه این کاسه خالیه، اصلا تو دستش مشخصه که توش چیزی نیست، برمیگرده میگه که مثلا حاج آقا نون خشک خالی هم خودش مزه ای میده، بفرما این خانم ظاهرا تحصیلات زیادی نداشته تا جایی که من میدانم، ممکنه به جهت اینکه همسرش اهل علم و فضل و اینها بوده باشه بالاخره یه داشته هایی خدا بهش عنایت کرده باشه، ولی این نه مدرکش نه شهرتش. الان مثلا فرض کنید ممکنه ما فامیلی این خانوم رو هم ندونیم، اسمش هم ندونیم، اما دیدن یک همچین آدمی با آدمایی که ما الان میبینیم، به قول یک خانومی خودشون میگفتن، میگفتن شوهر من هرچه داره از من داره، دختر خانوم ها اگه نشستن پای این بحث اینو گوش بدن، گفت هر چه داره از من داره. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه هر چی ما لازم داشتیم یا من دوست داشتم تهیه کنیم، من قهر میکردم میرفتم خونه پدر مادرم، این بنده خدا به هر فلاکتی میرفت اینو تهیه میکرد، بعد میاد دنبال من میومدم. مبل داریم به خاطر من داره. دیدن این خانوم ها، این قسمت، دیدن این زنها، دیدن این خانوم ها، شنیدن این تیپ حرفا که با کمال افتخار فرد به زبانش جاری میکنه، بچه دو ماه همو گذاشتم رفتم، بچه چهار ماه همو گذاشتم رفتم، بچه ده سالمو گذاشتم رفتم، تا بالاخره مبل خانه امام عوض شد، گوشه فرش خانه امام تغییر کرد. دیدن این خانوم ها با دیدن اون خانومی که الان مثالش رو زدیم واقعا در ما هیچ فرقی ایجاد نمیکنه. آیا دیدار با خانومی یا آقایی که علاوه بر همه تلاشهاش مقیده، یا آقای کارمند یک مدرسه بودن، ایشون هر سال در قرارداد شرط میکرد که آقا من اینجا کار میکنم فقط با این شرط که مثلا من از یک ساعت قبل اذان تا یک ساعت مثلا بعد اذان اجازه داشته باشم برم مسجد نمازم و جماعت بخونم، مثلا حالا مسجد که نزدیک اون مدرسه بود برگردم. البته شرایط کاریش یه جوری بود که میمون تو مدرسه هم شاید طوری نبود، ولی یعنی شاید مثلا به جهت اداری مفید بود، ولی خب مسئول مدرسه قبول کردن. سالها شاید دیدن این آدم و تقیدش به این که آقا من نمازم باید جماعت تو مسجد بخونم، با دیدن بعضی از آدمایی که در اطراف ما هستن، مادرشون پدرشون برمیگرده میگه حمید جان نماز داره میره، میگه بذار این تیکه این سریالم ببینم باشه، این دوتا واقعا فرقی نمیکنه. وقت ببخشید ما دنبال همچه آدم هایی هم میگردیم یا نه؟ میگیم خدا در مقابل او یه آدمی قرار داد دستشو گرفتن، در مقابل این یکی قرار نداد دستشو نگرفتن، واقعا هیچ فرقی نمی کنه. حتی گاهی شما میتوانید فرصت گفتگو رو فراهم کنید، گاهی نمیتونید فرصت گفتگو با اون فرد رو فراهم بکنید. همین دیدار نقش‌آفرین میشه. ما دنبال همچین آدمایی نمیگردیم. اگه بگردیم و بعد بفهمیم که چقدر گاهی تعدادشون کمه، یه خورده تلاشمون هم بیشتر میکنه. فضای ششم، فاصله از فضای سرد تکنولوژی. هر کسی در حد امکاناتی که دارد با این فضای سرد تکنولوژی در ارتباط، یعنی گاهی اون زمانی که بچه به دنیا میاد انقدر وسائلی که اطرافشه زیاده که این بچه نمیتونه یه چیزی رو خراب کنه و بسازه، چون هرچی رو بخواد خراب بکنه اینو خالجون آورده، اونو عمجون آورده. بچه ها گاهی تجربه نگاه به آسمان صاف در بلندی ها، قرار گرفتن در میان یک دشت وسیع، دویدن در کنار یک رودخانه، یعنی ما بچه ها رو میبریم در یک موقعیتی که از فضای طبیعت استفاده کنیم، تبلتش هم میاره. یا بهتر بگیم تبلتش رو ما براش میاریم. در حالی که استفاده از این موقعیت های آرامش بخش در فاصله گرفتن از فضای سرد تکنولوژی، اعتدال درونی آغاز میکنه در فرد، چون اینا دفعتن که حاصل نمیشه، یک نوبته که نیست. ایجاد بیخشمی، پرحوصلگی، قوت روح چقدر مهمه، چقدر مؤثره. اون دختری که میگه حالا که برای من اینو نخریدید من دیگه چادر استفاده نمی کنم، او پسری که میگه حالا که این نمره رو نگرفتم، حالا که این اتفاق اجتماعی نیفتاد من دیگه نماز خدا را نمی خوانم، این قطعاً بخش مهمیش ناشی از معرفتی است که او ندارد، اما یه بخشیش هم به خاطر ناتوانی روح اوست. روح نمیتونه ناملایمات رو هضم بکنه. روحی که ناتوان از هضم ناملایماته، این سرکشی میکنه، به کوچکترین فشاری از راه به در میره، به کوچکترین ناهنجاری در زندگی با خدا درگیر میشه. اونهایی که مورد مشاوره دیگران هستند، حالا یا به جهت تحصیلاتشون یا به جهت موقعیتی که دارن، اینا به نیکویی مطلب رو متوجه میشن و تایید میکنن که ما هنوز در خانواده های بزرگ سال، یعنی مادر دیگه 40 رد کرده، میبینیم کسانی رو که اینها به خاطر یک خطا یا به خاطر یک مشکل در مسائل اخلاقی، در مسائل خانوادگیشون، اینا راه ناسواب رو پیش گرفتن، دارن پیش میرن. چرا؟ به خاطر اینکه روح قدرت نداره تحمل بکنه. چه کنیم که بر قدرت روح بیفزاییم؟ اینجا هم دیدن برخی از آدم‌ها لازمه، هم برخی معرفت‌ها لازمه، هم گاهی تقویت جسمی که ارتباط مستقیم با روح داره لازمه، سلامتش. و در این عنوان ششم، حضور در موقعیت هایی که مثال زدیم، این موقعیت ها گرمه، خیلی فرق میکنه با اینکه دائم دست یه نفر تبلت یا گوشی باشه، خیلی فرق میکنه اینکه یه بچه‌ای در کنار یه رودخانه با سنگ های کنار این رود بازی بکنه، یا در خانه با یک ابزاری که باید دگمه‌شو بزنه این حرکت کنه، نقشی نداره. نکته هفتم، بهره‌مندی از زمانها و فضاهای مقدس. بهره‌مندی از زمانها و فضاهای مقدس. مصداق بارزش چیه؟ زیارتگاه ها. مصداق بارزش چیه؟ شبهای جمعه. مصداق بارزش چیه؟ روزهای جمعه. من باید از زمانها استفاده کنم، از مکانها استفاده کنم. چندی پیش یک فردی که در تهران زندگی میکرد، مشکل خاصی نداشت، ایشون به مناسبتی داشت میکن، من تا به حال جمکران نرفتم. دیگری میگفت ما تا حالا حرم حضرت عبدالعظیم مشرف نشدیم. این مکانها میتواند تأثیرات معنوی بگذاره؟ بله. خب چرا استفاده نمی کنن؟ زمانها فرض بفرمایید نماز جناب جعفر طیار سلام الله علیه، و درود خدا بر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که بی ادبی است اگر نام اخوی عزیزشون رو ببریم، از اون عزیز درگاه خدا سخن نگوییم و عرض ادب نکنیم. نماز جعفر طیار استفاده است از زمان. فرض بفرمایید وقتی که مثلا در روزهای جمعه پیش از اذان ظهر، در زمانی که به اصطلاح خورشید بالا آمده است، این زمانه. بعضی از ما هستیم متاسفانه تا به حال اصلا این نماز رو نخوندیم. بعضی از ماها هستیم نه تنها این نماز رو نخوندیم، بسیار در تمسخر یا تنزل این نماز مطلب به گوشمون خورده. یعنی از وقتی یادمونه میگوتیم فلانی نماز جعفر طیار داره میخونه، بابا ولکن بیا، کوچک شمردیم این نماز رو. خدایی نمیشه وقتی فرزند شما دلخوره یک آزمونی رو داره، شما روز جمعه برنامه هاتون رو کنسل کردید، پنجشنبه کاراتون رو کنسل کردید، شنبه یا یک شنبه آزمون داره، بگید من برات امروز یک اکسیری دارم که تو رو آرامش ببخشه، بعد برخی از فضائل این نماز رو براش بگید. اگر در دسترستون نبود بیشتر از حدی که تو مفاتیح هستا، حالا اگر خواستید من عرض میکنم که در کجا میتونید این رو ببینید. برخی از فضائل رو بگید، بعد بگید عزیزم این دو رکعت نماز رو بخون، اولش هم اون مدل به اصطلاح اصلیش رو بیان نکنی، دو رکعت نماز رو بخون، این ذکر را این تعداد مرتبه بکن. ولی من به همون شیوه نماز میخونم، دو رکعت رو میخونم با همون شیوهی که دستور فرمودن، در رکوعش اینگونه بگو، وقتی ایستادی اینگونه بگو. این استفاده از زمانه. استرابی داره، نگرانی داره، دلشورهی داره، زمان ویژه‌ای هم هست، روز جمعه است. این دوتا رو به هم بچسبونید. ما استفاده نکردیم. ما استفاده نکردیم از این. ها حالا یه گام میخوام به جلو بردارم در همین عنوان هفتم. یه گام به جلو بردارم. من میخواهم پیشنهاد بدم گاهی شما مکانهای مقدس و زمانهای مقدس رو تعمیم بدید. گاهی چگونه؟ به ما لازم نیست مثلا اگر در شهر ساری زندگی میکنیم بگیم خب مکه من همینجاست، مدینه من همینجاست، مشهد من همینجاست. نه، این حرفای غیر علمی، نه غیر علم دین. اما آیا من وقتی شب جمعه‌ای داریم حرکت میکنیم به سمت خانه مادر بزرگ، نمیتونم بگم بچه ها شب جمعه است، با پدر هم نوا بشیم در خواندن بخش لعن و سلام زیارت عاشورا خدمت سید الشهدا؟ این تعمیم زمان مقدس است. اگر ما در کنار حرم سید الشهدا بودیم، زمان مقدسی بود در جوار حضرت برای عرض ادب. این زمان مقدس را من تعمیم میدم. خب این مادر باید اول خودش رو تربیت بکنه که وقتی میشینه تو ماشین اول ضبط و رادیو رو نزنه، فرصت رو مغتنم بشموره، فضا رو آماده بکنه، بعد این اتفاق بیفته. مکان مقدس را چگونه تعمیم میدیم؟ بعضی ها این توفیق رو داشتن در این ایامی که تعداد مجالس کمتر بود و یا امکان حضورش نبود، پرچم سیاهی در منزلشون زدند، زیر سایه نام سید الشهدا نشستند و گفتن حسین جان، ما که نمیتونیم الان شرکت بکنیم در مجلس شما به هر دلیلی و به هر در واقع مانعی، ما اینجا مینشینیم و زیارت عاشورا میخونیم با بچه ها و این بخش خانه خودمون رو حسینیه‌ای میکنیم برای شما. این تعمیم مکان و زمان مقدس میشه این کارا رو کرد. بله، یه سوالی پرسیدن، حالا باز موارد دیگه ای هم که طرح شد من خدمتتون عرض میکنم. فرمودن راجع به دیدن این افرادی که میگیم آیا مثلا وقت خصوصی بهتر است یا دیدار عمومی هم کفایت میکنه؟ به هر حال قاعدتا اگر شما بتوانید در دیدار با افرادی که اهل معنویتند و از شاخصه هاشون دوری از دنیاست، وقتی بگیرید، فرصتی بگیرید، سوالاتی رو حتی با فرزند گرامیتون مطرح بکنید که امکان پرسیدن باشد در اون وقت خصوصی و حضوری، خیلی بهتره. ولی گاهی در مجالس عمومی خب اون نکته های ظریف و دقیق یافت نمیشه. من شاید سال پیش بود با یکی از فرزندانم خدمت بزرگواری رسیدیم، ایشون یک حکایتی از دوران کودکی خودش نقل کرد. تا الان چند مرتبه پسر من اون حکایت رو نقل میکنه در محافل مختلف و اثر اون داستان در او باقی مانده. خب این ممکنه در شنیدن مثلا فرمایش این فرد به صورت عمومی اینجوری حاصل نشه. معمولا این دیدارهای خصوصی در این زمینه ها مؤثرتره. منتها این توجه رو داریم دیگه، خلاصه هر فردی که بالای به اصطلاح مغازشون زده بودن اینجا مغازه آقای سلیم و نفسه است یا اینجا خانه خانم سلیم و نفسه است، منظورمون نیست کسانی که واقعا در مسیر بندگی خدا توفیقاتی داشته باشند در مسیر خدمت به حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین. و عرض کردم این پرهیز از دنیا و تجملات دنیوی واقعا باید از شاخصه های اونها باشه در مراجعه. ببینید در مورد فضای سرد تکنولوژی باید این نکته رو عرض کنم که چون از سوالاتی است، حالا بزرگوارانی که شنونده بحث هستن این هم سوالی بود که یادداشت فرمودن. ببینید به عبارتی آنچه که موجب تراوت روح می شود گرما بخشی داره، انرژی بخشی داره، آرامش بخشی داره، و آنچه که روح رو سرد میکنه، منجمد میکنه، بی تحرک میکنه، این یک سرمایی داره، یک سردی داره. حالا شما خودتون به خودتون مراجعه کنید، آیا در زمانی که در کنار یه رودخانه ای نشسته اید با بچه‌تون، با همسرتون، دارید یه چایی گرم میکنید، دارید از تو به اصطلاح طبیعت تنفس عمیقی میکنید، دارید صدای آبی به گوشتون میخوره، صدای پرندگانی به گوش شما میخوره، اونجا شما تراوت بیشتری حس میکنید، یا وقتی بچه شما نشسته داره با گوشی شما بازی میکنه، همسر شما هم داره پیامهای گوشیشو چک میکنه، شما مثلا تو آشپزخونه وایستادید، حالا با بهترین امکانات دارید فلان مثلا معجون را درست میکنید، روشنه که کجا این روح احساس تراوت بیشتری میکنه. ما عرضمون اینه که مسیر بندگی خدا تراوت بخشه، اما من روح رو عادت میدم به چیزهایی که تراوت رو میگیره، به خاطر همین حس و حال و شوق بلند شدن برای خوندن دو رکعت نماز رو ندارم. همین مثال نماز جناب جعفر که عرض کرد، حوصله‌شو نداره، حالشو نداره دیگه، خب این از بس نشسته این سریاله رو دیده، نمیدونم اون یکی سریاله رو دیده، این کارتونه رو گذاشته، اون کارتونه رو گذاشته، اصلا روح مثل جسم تنبل شده. ما میخواییم این فضا را بگیریم. قطعا این فضا منظورمون فضای معصیت نیست، روشنه، ولی تراوت بخشی کجا حاصل میشود؟ حالا اگر شما همون به اصطلاح رودخانه ای رو که مثال زدیم انتخاب کرده بودین، کنارش هم یک جاده شلوغی بود، صدای بوق و دود، و گاهی بعضی از این مسیرهایی که میریم همینجوری هست دیگه، آدم فکر میکنه کنار رودخانه نشسته ولی گاهی اوقات هم احساس میکنه وسط جاده است. این فکر میکنم برای سوالی که فرمودید کفایت بکنه. خب اگر اجازه بدهید من عرض کنم یک متنی آماده شده است در سایتی که در واقع متعلق به حقیره، در قسمت نوشته ها و مقالات. شما سایت شخصی سید محمد خردمند رو که باز بفرمایید، در قسمت نوشته ها و مقالات یک عنوانی داره تحت عنوان اسرار و اذکار. در اونجا عنوانی است تحت عنوان نماز جناب جعفر طیار علیه السلام. که این 14 صفحه روایات و نقلهای مربوط به اهمیت این نماز، من جسارت کردم چون بنا ندارم که حالا جایی مطلبی رو به خودم ارجاع بدم، منتها این چون یه نوشته بسیار مطلوب قابل استفاده است، پیشنهاد میکنم این متن رو بخوانید. انشالله به برکت این جلسه ای که بزرگواران زحمت کشیدن و تشکیل دادن، این متن مفید و قابل استفاده هم در دسترستون باشه. توضیحات بسیار مفصلی راجع به این نماز بسیار ارزشمند اونجا آمده که انشالله اگر مراجعه بفرمایید قابل استفاده است. خب سوال دیگری که یادداشت فرمودند، ببینید میفرمایند که الان موقعیتی که بچه ها خیلی با گوشی هستند، قبلا این نبوده، الان میگن خب باید برای ما گوشی بگیریم، ما چه کنیم؟ ببینید اگر شما شرایط رو شرایط ویژه‌ای معرفی بکنید که به خاطر این شرایط ویژه من مادر یا من پدر گوشیم رو در ساعاتی از شبانه روز یا لپتاپ رو در ساعاتی از شبانه روز با حضور خودم در اختیار شما میگذارم، مسلطم بر این دستگاهی که در اختیار شماست تا شما مسائل تحصیلیت رو پیگیری بکنی و بعدش هم گوشی به جای خودش باز میگردد، لپتاپ در اختیار فردی که مسئولش هست قرار میگیره. اگر شما این شرایط رو بتوانید با ادبیات نیکو به فرزندتون منتقل بکنید، خیلی عالیه، اصلا بحث خرید گوشی و این حرفا نیست. ولی اگر شما خودتون روز اول بگین آخه من موقعی که شما کلاس داری مثلا میخوام به عمه جون یه پیغام بدم، میخوام دوتا دونه عکسی که خاله جون برام فرستاده رو ببینم، نمیدونم تو گروه دوستیامون، حالا شأن شما نیست ولی بالاخره نمیدونم دوتا مطلب گذاشتن میخوام چک بکنم، خودم میخوام الان خب معلومه بچه شما برمیگرد میگه خب من چیکار کنم، پس یه گوشی بر من بگیر. یعنی این خیلی به مدل برخورد ما برمیگرده، من اصلا واقعا چجوری به این موضوع نگاه میکنم. پیشنهاد من اینه با توجه به این که فرزندان شما متوسطه یک هستند، البته این مباحثی که عرض کردیم برای بچه های دبستانی هم خانواده هاشون مؤثره، برای بچه های متوسطه دو هم برای خانواده هاشون مفیده، ولی با توجه به اینکه الان مخاطبان ما متوسطه یک هستند نیازی به تهیه گوشی نیست. البته که می دانیم بعضی از بزرگواران این کار رو کردند، اونا دیگه باید سوالات دیگری بپرسند، ولی برای کسانی که تهیه نکردن اگر بتوانن خودشون و نوع استفادهشون رو از گوشی مدیریت کنن و در واقع شرایط رو جوری قرار ندن که این احساس نیاز کاذب در بچه ها ایجاد بشود، این دوره انشاءالله به لطف خدای متعال سپری خواهد شد. خب ممنونم از حضورتون، مشارکتتون و یادداشت‌های نیکویی که انشالله برداشتید برای خودتون که مفید باشد، انشالله برای دیگران هم بتوانید بیان بکنید. به هر حال ما باید در موضوع نماز فرزندانمون کار بکنیم، در نظام تربیت بندگی بعضی از موضوعات اساسی است و حیاتی است. موضوع خضوع در برابر حجت زمان، وجود مقدس امام زمان از موضوعات پایه است. موضوع توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام از موضوعات پایه است. موضوع اهمیت نماز و فربه کردن نماز، یعنی نماز با مقدمه خواندن، نمازی که بعدش تسبیحاتی داشته باشه، دعایی داشته باشه، ذکر سجده جدیدی داشته باشه، اینا پایه است. ما در تربیت دینی نمیتوانیم به جزئیاتی توجه بکنیم که نقش پایه رو نداره ولی پایه ها متزلزل باشه. در برابر دختر خانم ها موضوع حیا و حجابشون یک موضوع پایه است، نه به خاطر اینکه این مهمتر از فلان موضوع است، نه، چون گاهی بعضی از چیزها انقدر گره خورده به این حیای فرزند که اگر از اون حیا و جایگاهش غفلت بشه اونها هم متزلزل میشه. بنابراین نماز رو باید بیش از پیش توجه بکنید. به هر حال موضوعات فراوانی بود که میشد در موضوعش سخن گفت، ولی من اجازه خواستم از مسئولین محترم که در این زمینه عرض بکنم. انشالله خدا همه ما رو از اهل نماز، اهل بندگی و اهل اطاعت خودش قرار بدهد و فرزندانمون نور چشمان ما و باقیات و صالحات ما باشند. و انشالله خدا به کرم و لطفش و به احترام عزاداری هایی که در این ایام انجام شده است و در طول سال عرض ادب هایی که خدمت وجود مقدس حضرت سید الشهدا و دیگر معصومین علیهم السلام انجام شده، گناهان همه ما رو ببخشد و بیامرزد. همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و از فراهم آورندگان این جلسه من به سهم خودم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار شما.